سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است در هفته جاری در کابل وزرای خارجه حکومت طالبان، پاکستان و چین نشست را دایر کنند. بر اساس تلویزیون جیو نیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه 29 اگست در کابل دیدار خواهند کرد. به گفته منابع پاکستانی، آجندای این نشست روی مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین یا یک کمربند یک راه متمرکز خواهد بود. قرار بود در آغاز ماه اگست امیرخان متقی به پاکستان سفر نموده در نشست سه جانبه اشتراک کند، اما این نشست لغو شد. بعد روشن شد که سازمان ملل متحد به امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم ها درج است اجازه سفر را نداده. یک سازمان وابسته به وزارت دفاع بریتانیا میگوید ممکن است بار دیگر هزاران افغان نظامیان بریتانیایی و کارمندان سکتور خدمات عامه در معرض پخش اطلاعات شخصیشان قرار گرفته باشند. سازمان موسوم به جت سنتر که خدمات پیش از پرواز را برای مسافران فراهم میکند، ناوقت دیروز گفت که با یک حادثه درز اطلاعاتی دچار شده که در نتیجه آن افراد غیر مجاز به تعداد محدودی از ایمیل های این شرکت دست یافتند. گفته می شود که حدود 3700 تن از پخش این اطلاعات متاثر شدند. در بین افراد متاثر شده افغانهایی که به بریتانیا منتقل شدند، اساکری که برای تمرینات نظامی دورانی به سایر مناطق فرستاده می شوند و خبرنگارانی که وزرا را در سفرهای رسمیشان همراهی می کنند شاملند. پیش از این نیز در یک مورد دیگر در ماه فوریه 2022 اطلاعات شخصی افغانهایی که با نیروهای بریتانیایی کار کرده بودند به طور اشتباهی از سوی یک کارمند وزارت دفاع بریتانیا نشر شد و بیش از 18000 تن متاثر شدند. تعداد تلفات در اثر بارانها و سیلابها در پاکستان در دو شبانه روز گذشته به 321 تن افزایش یافت. به گفته مقامات و امدادگران ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، تنها در بونیر تعداد تلفات از 200 تن گذشته. مقامات پاکستانی میگویند که یک هلیکوپتر که برای سیلاب زدگان کمک میکرد به دلیل خرابی هوا در مسیر باجوار سقوط کرد و 5 سرنشین آن کشته شدند. در سوات نیز به دلیل بالا رفتن سطح آب دریاها بیش از 2000 تن از خانه هایشان جابجا شدند. مقامات ابراز نگرانی میکنند که ممکن است تعداد تلفات افزایش یابد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از ملاقات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه گفته که روز دوشنبه با واشنگتن میرود. زلنسکی امروز گفت که اگر همه چیز درست پیش برود دیدار با رئیس جمهور پوتین را برنامه ریزی خواهد کرد. نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در ایالت آلاسکای آمریکا بدون کدام توافق مشخص برای ختم جنگ در اوکراین پایان یافت. ترامپ پس از دیدار با پوتین گفت که هرچند توافق نشده اما پیشرفت صورت گرفته. رهبران کشورهای اروپایی از جمله جرمنی، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا نیز امروز در یک اعلامیه مشترک به حمایت از اوکراین تاکید کرده گفتند که آنها آماده‌اند تا برای برگزاری جلسه سه جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا به حمایت اروپا تلاش کنند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی هنگام فرار از نزد پلیس دو تن در جرمنی کشته شدند. مقامات جرمنی امروز گفتند که یکی از قربانیان یک مرد 21 ساله بود که رانندگی میکرد و قربانی دوم مسافر و خانمی در همین سن و سال بودند. به گفته پلیس این راننده صبح امروز از یک بررسی پلیس فرار کرد و سپس موتر او با یک درخت تصادم کرد که در نتیجه هر دو سرنشین این موتر کشته شدند. هویت قربانیان تا هنوز افشا نشده، اما پلیس گفته که در مورد این رویداد و قربانیان آن تحقیق میکند. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد با هشدار در مورد بحران حقوق زنان در افغانستان میگوید که باید در امر دفاع از حقوق همه زنان افغان ایستادگی کرد.
We must stand up for all women and girls in Afghanistan.
دو نهاد حقوق بشر علیه وزرای خارجه و داخلی جرمنی به اتهام کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانها دوسیه جنایی تشکیل دادند.
منتظر انتقام هستم. در یکی از مهمانخانه ها زندگی میکردم که متاسفانه به شکل ناگهانی پلیس پاکستان وارد اتاق ما شد، همه ما را به حاجت کمپ انتقال داد.
آیا گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون می تواند برای شنوایی مضر باشد؟
یک سال زیادتر میشه تقریبا که از گوشکی به خاطر شنیدن موسیقی استفاده میکنم که فعلا تاثیرات منفیش فهمیدیم. سردرد برام پیدا شده، خارش گوش برام پیدا شده.
گزارش هم داریم در مورد این که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روز دوشنبه به واشنگتن خواهد رفت. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده که بزرگترین و جدیترین بحران حقوق زنان در سطح جهان در افغانستان در حالت عادی شدن است. سوزان فرگسون روز گذشته در یک بیانیه ویدیویی به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفت که در چهار سال گذشته ده‌ها فرمان صادر شده که آزادی، کرامت و حقوق اساسی زنان را به شدت محدود کرده. دیروز 15 آگوست 4 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با سپری شدن 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که بزرگترین و جدیدترین بحران حقوق زنان در جهان در این کشور در حال عادی شدن است. سوزان فرگوسن روز جمعه 15 آگوست در یک بیانیه ویدیویی به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته که در چهار سال گذشته ده‌ها فرمان صادر شده که آزادی، کرامت و حقوق اساسی زنان در افغانستان را به شدت محدود کرده است. او بر مشارکت زنان در کار، تجارت و مذاکرات بین المللی تاکید کرده و افزوده است که برای حمایت از حقوق زنان دختران افغانستان نیاز به همبستگی جهانی است. او در بخش از سخنانش چنین گفته است:
ما نمی توانیم انکار و نقض حقوق آنها را به عنوان یک امر معمولی بپذیریم. ما باید این موضوع را در تمام بخش ها، سازمان های غیر دولتی و تمام مذاکرات بین المللی که در پیوند به بلند کردن صدایشان صورت می گیرد در نظر گرفته و به خاطر دفاع از حقوق تمام زنان و دختران افغان ایستادگی کنیم.
این مقام سازمان ملل متحد همچنین گفته که اگر محدودیت های شدید بر زنان افغان نادیده گرفته شود، به این معنی است که این وضعیت پذیرفته شده است و از این رو حقوق زنان می تواند در هر جای با تهدید روبرو شود. با گفته سوزان فرگوسن، محدودیت های وضع شده بر زنان دختران افغان کوتاه مدت نیست و اکنون بخش از زندگی روزمره مردم شده است. نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان در این بیانیه ویدیویی به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اشاره کرده و گفته که این قانون منجر به حذف سیستماتیک زنان افغان در هر بخش شده است. و افزوده که با وجود این شرایط حداقل 40% زنان آینده ای را تصور می کنند که در آن تغییر و برابری امکان پذیر باشد. او این آرزوها را تحمل و مقاومت زنان افغان خوانده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه گفته است که افغانستان در دوره 4 سال حاکمیت طالبان همچنان مرکز نقض گسترده حقوق بشر باقی مانده است. این نهاد در اعلامیه به مناسبت سپری شدن 4 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان هشدار داده که واکنش جامعه جهانی به این عمل طالبان نرم است و باید در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد و طالبان باید پاسخگو قرار داده شوند. همزمان نهاد دیدبان حقوق بشر گفته است که زنان و دختران افغان در 4 سال گذشته در برابر طالبان مقاومت کردند و تلاش میکنند تا محدودیت های طالبان به عنوان آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. این سازمان در گزارشی که روز جمعه 15 آگوست منتشر کرد گفته است که زنان افغان با به خطر انداختن جانشان برای کسب حق آموزش و کار اعتراض کرده و برای تامین آزادی و عدالت در افغانستان مبارزه می کنند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که جامعه جهانی باید برای حمایت از حقوق زنان افغانستان گام های عملی و فوری بردارد. آنان می گویند که طالبان در 4 سال گذشته نه تنها تغییر نکردند بلکه محدودیت های خود را برای سرکوب زنان نیز افزایش دادند. حسینه رفی، فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت
طالبان و پتول در سالور کارلو که
طالبان تا 4 سال گذشته به تدریج دروازه های آموزش را بروی زنان و دختران بسته، آنها را از کار محروم کرده و تمام فعالیت های سیاسی و اجتماعی ما را ممنوع قرار دادند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که بالای طالبان فشار عملی وارد کنند تا به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند.
همچنان نورا کندهاری زن افغان بر رادیو آزادی گفت
باور لرو چه در شد بونه در بشر ده حقوق.
ما باور داریم که حقوق زنان بخش عمده ای از حقوق بشر است و هیچ کس نمیتواند این را از ما بگیرد. ما به جامعه بین المللی و همه کسانی که به آزادی باور دارند صدا میکنیم که از صدای ما برای آزادی حمایت کنند و نه تنها برای بقای زنان افغان بلکه برای زندگی بهتر در کنار ما بیستند. ما خسته نمیشیم زیرا آزاد زندگی کردن به حیثیت یک انسان حق ما است.
چه آزاد و پخپال خوش از جوان بکنم.
این در حال است که روز جمعه 15 آگست 4 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان سپاری شد. در این مدت حکومت طالبان محدودیت های متعددی را بر زنان افغان وضع کرده است که هر از گاهی واکنش های جامعه جهانی را برانگیخته است. هرچند حکومت طالبان بارها از تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان سخن گفته است، اما طالبان در 4 سال گذشته دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب و پانتون ها بسته و زنان را از کار کردن در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از فعالان حقوق زن دارنده دوسیه های مهاجرت به جرمنی که در میمانخانه های تحت پوشش سازمان جی آی زد در پاکستان زندگی می کنند ادعا کردند که در چند روز اخیر پلیس پاکستان ده ها افغان را از این میمانخانه ها دستگیر کرده و به افغانستان اخراج نموده است. همزمان دو نهاد حقوق بشر علیه وزرای خارجه و داخلی جرمنی به اتهام کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغان های دارای وعده پذیرش در آن کشور یک دوسیه جنایی را تشکیل دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زن در پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی دارند خواستار اقدام فوری حکومت جرمنی برای انتقال فوریشان به آن کشورند. آنان مدعیند که پلیس پاکستان در چند روز اخیر ده ها افغان را از مهمانخانه های تحت پوشش جی آی زد بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است. یکی از فعالان حقوق زن که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش ذکر شود و از حدود 1 سال به این طرف در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی است، شنبه 25 آذر بر رادیو آزادی گفت که سکوت و تأخیر در این خصوص میتواند جان آنان را به خطر بیاندازد. او افزود که چند پیش توسط پلیس پاکستان از داخل یکی از مهمانخانه ها در اسلام آباد همراه با شمار از زنان دیگر بازداشت و به حاجی کمپ انتقال داده شد.
منتظر انتقال هستم و تحت پوشش سازمان جی آی زد در یکی از مهمانخانه ها زندگی میکردم که متاسفانه به شکل ناگهانی پلیس پاکستان وارد اتاق ما شد. پلیس پاکستان همه ما را گرفت، به حاجی کمپ انتقال داد. حاجی کمپ وضعیتش بسیار وخیم بود از لحاظ بهداشتی و از لحاظ غذا و تمام موضوعات. مردم به شدت ترسیده بودن، وحشت کرده بودن، نگران بودن. متاسفانه به مرز انتقال داشتن و دیپورت شدن.
او هرچند واضح نساخت که خودش چگونه از بازداشت رها شد، اما گفت اکنون که در شهر پشاور پاکستان به سر میبرد نگران اخراج به افغانستان است. یکی دیگر از فعالان زن در یکی از مهمانخانه های اسلام آباد مربوط به اداره جی آی زد جرمنی نیز میگوید که هر لحظه نگرانی دارد که مبادا آسای پلیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شود. او که نیز به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت
در شرایط بسیار بدی قرار داریم. از صبح که ما بیرون میشیم از اتاق خود در پارک ها در جاده روز ما تیر میشه و از طرف شب هم با ترس و حال ناوخته شب پس برمیگردیم به هتل یا گست هاوس و متاسفانه پلیس تعداد زیادی از هموطنان ما کسایی که دارندگان کیس ها هستن دستگیر کرده و متاسفانه به کابل انتقال داده. تقاضای ما از دولت آلمان این است که در این شرایط سخت هرچی زودتر مقدمات انتقال ما به کشور آلمان فراهم کنند.
همزمان با افزایش این نگرانی ها دو نهاد مدافع حقوق بشر علیه یوهان واتفول وزیر خارجه و الکساندر دو برندت وزیر داخلی جرمنی در آن کشور پرونده جنایی تشکیل دادند و آنان را متهم کردند که در محافظت و جلوگیری از اخراج افغانهایی که در پاکستان وعده پذیرش برلین را دریافت کرده بودند کوتاهی کردند. خبرگزاری رویترز روز جمعه 15 اگست گزارش داده که این نهادها گفتند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغانها نقض اصول ماده 221 قانون جزا است. با گفته نهادهای شاکی، بیش از 2000 افغان که قبلا برای انتقال به جرمنی تایید شدند در پاکستان در خطر قرار دارند و دست کم 400 تن از آنان در هفته های اخیر در پاکستان بازداشت شدند و از اخراج 34 تن آنان به افغانستان گزارش شده است. گفتنی است که وزارت داخلی جرمنی پیش از این گفته است حدود 2600 افغان که در پاکستان واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند در 16 پرواز منتقل خواهند شد. حدود یک هفته قبل تعداد از مهاجران افغان در پاکستان که منتظر انتقالشان به جرمنی هستند و به گفته آنها در هماهنگی با اداره انکشافی آلمان جی‌آی‌زد به پاکستان آمدند، خبر دادند که پلیس پاکستان بیش از 40 نفر را که در هتل‌ها و مهمانخانه‌ها در اسلام آباد اقامت داشتند بازداشت و به آجی کمپ انتقال داده است. قابل ذکر است که بیشتر این فعالان زن از ترس تهدید طالبان افغانستان را ترک کرده و به خاطر رسیدن به کشور مقصد شب و روز دشواری را در پاکستان سپری می‌کنند که به گفته خودشان اکنون در معرض خطر بازداشت و اخراج به افغانستان قرار گرفتند. پاکستان از ماه اپریل سال جاری اخراج افغان‌ها از آن کشور را شدت بخشیده که بر اساس گزارش UNHCR تا تاریخ 6 اگست بیش از 352 هزار نفر به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از ملاقات دیروز رؤسای جمهور امریکا و روسیه در آلاسکا، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روز دوشنبه به قصر سفید خواهد رفت. ملاقات دیروز ترامپ و پوتین بدون کدام توافق مشخص برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پایان یافت. همکارم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت اگر همه چیز درست به پیش برود، دیدار با رئیس جمهور پوتین را برنامه‌ریزی خواهند کرد. دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در ایالت آلاسکای آمریکا بدون توافق مشخص برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پایان یافت. ترامپ پس از دیدار با پوتین گفت که هرچند توافق صورت نگرفت اما پیشرفت صورت گرفت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که موضوعات کم باقی مانده که برخی از آنها چندان مهم نیستند اما یکی از آنها شاید از همه مهمتر باشد و فرصت خوبی برای توافق بالای آن وجود دارد، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز بدون اشاره به جزئیات گفتگوها اظهار داشت که مسکو بر حل ریشه های اصلی منازعه تاکید خواهد کرد، اینکه اوکراین از تلاش عضویت در ناتو صرف نظر کند و گام های مؤثر برای حل اصلاح اردوی اوکراین برداشته شود. رهبران کشورهای اروپایی نیز به این دیدار واکنش نشان دادند. در اعلامیه مشترکی که امروز از سوی رهبران کشورهای اروپایی از جمله جرمنی، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا نشر شد، به حمایت از اوکراین تاکید شده است. در اعلامیه آمده که آنها آماده هستند تا برای برگزاری نشست سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و ایالات متحده به حمایت اروپا تلاش کنند. همزمان ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پیام روی شبکه اکس توییتر سابق نوشت برای رسیدن به صلح پایدار حمایت از اوکراین و فشار بر روسیه باید ادامه یابد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا هوچا هشدار داده که در حال حاضر افغانستان با موج شدید خشکسالی روبروست. این دفتر در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که کاهش بارندگی ها و خشکسالی شدید باعث افزایش درجه حرارت نسبت به حالت نرمال شده که روی حاصلات گندم للمی در مناطق مختلف افغانستان تأثیر منفی گذاشته. این در حال است که افغانستان در حال حاضر با آسیب‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی روبروست. شماره از باشندگان ولایت مختلف افغانستان هم میگویند که امسال به دلیل خشکسالی شدید محصولات زراعتی آنها رشد نکرده و حاصلات خوب به دست نیاوردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی پنداشته می شود، اما دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که این کشور با موج شدید از خشکسالی مواجه است. اوچا در اعلامیه که روز گذشته 3 آگست در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرد، گفته است که کاهش بارندگی، خشک شدن شدید زمین و بلند بودن درجه حرارت از حد نرمال بر حاصلات گندم للمی در نقاط مختلف افغانستان تاثیر منفی گذاشته و کمبود علفه مواشی را با یک تهدید جدی روبرو کرده است. در اعلامیه آمده که میزان بارندگی زیر حد اوسط، درجه حرارت بالاتر از حد معمول بوده و رطوبت خاک بسیار پایین نشان داده شده است. ولایت های بادغیز، غور، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان و کابل به عنوان ولایت های نام برده شده که از خشکسالی بیشتر آسیب پذیر بوده، اما گفته شده که هرات دوباره به حالت عادی برگشته است. در همین حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که امسال به دلیل خشکسالی شدید حاصلات خوب برداشت نخواهند کرد. شمس الرحمن باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در شمال کشور با رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود آب و حاصلات خربوزه‌شان خوب نیست.
پتکو خو ډیره سخت اوچکالی و
حاصل خربوزه ما کاملا خوش شد. گندم للمی ما هم حاصل نداد. باران نمی بارد. حتی آب آشامیدنی در قریه کم شده. خشکسالی شدید شده. مردم بسیار فقیرند. اما امسال حاصلات برداشت نشد. برای حیوانات تلف نیست. بیابان‌ها و تپه‌ها بایر ماندند.
اوچکالی ډیره زیات ده.
وزیرگل باشنده ولسوالی از رسلطان ولایت سمنگان میگوید که با دلیل خشکسالی بسیاری از خانواده ها منطقه را ترک کردند. او گفت که سطح آب به حد پایین آمده که حتی باغ ها نیز خشک شده است.
در بهار زمانی که کشت للم انجام می شود هیچ باران نبارید و به همین دلیل محصولات کشاورزان کاملا از بین رفت. آب ها انقدر کم شدند که حتی باغ ها خشک شدند. مردم در حال ترک قریه های خود هستند و خشکسالی نسبت به سالهای گذشته بسیار شدیدتر شده است.
این در حال است که افغانستان اکنون با آسیب های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است. دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز به تاریخ 27 جولای در گزارش هشدار داد که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی سابقه، خطر سیلاب ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تلف شدن مواشی روبرو است. اوچا گفته بود که ماه جون با بارندگی کمتر از حد اوسط و درجه حرارت بالاتر از حد معمول در سراسر افغانستان سپری شده و همچنین سطح پایین آب در مناطق مختلف نشانه نگران کننده از وخامت وضعیت منابع آبی در این کشور به شمار می رود. در حالی که افغانستان با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی چون خشکسالی، گرمای بی سابقه، تهدید سیلاب ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تولیدات حیوانی روبرو است، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دوشنبه 4 آگست ریزش باران و وقوع سیلاب های شدید را در ولایت های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا پیش بینی کرده است. در اطلاعیه آمده که میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلی متر پیش بینی شده است. هرچند ممکن مردم برخی از مناطق خشکسالی زده از این پیش بینی خرسند باشند، اما دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که فصل بارندگی امسال زودتر از حد معمول آغاز شده و بارندگی های پیش بینی شده در برخی از مناطق ممکن است به کاهش خشکسالی کمک کند، اما تهدید سرازیر شدن سیل را نیز افزایش دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تعدادی از جوانان افغان میگویند که از گوشی‌های کوچک داخل گوش یا ایرفون برای فعالیت‌های کاری یا تحصیل آنلاین، تفریح و صحبت کردن استفاده می‌کنند که باعث مشکلات شنوایی آنها شده. دکتران متخصص گوش هم میگویند که استفاده مداوم و با صدای بلند از ایرفون‌ها می‌تواند به گوش‌ها آسیب برساند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزانه معمولاً 2 یا 3 ساعت ایرفون استفاده می‌کنم.
انصار یک یوتیوبر است. او میگوید که از 6 ماه به این سو یک چینل گیم در یوتیوب دارد و نیاز دارد تا هر روز چندین ساعت به طور پیوسته از گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون استفاده کند. او که 20 سال است و در فرانسه زندگی میکند در مورد به رادیو آزادی گفت.
ادیت و گیم ویدیو که ادیت بکنم به خاطر تیک تاکم یا یوتیوب کارم است، باید است که استفاده کنم.
خوشحال جوان 25 ساله افغان ساکن بلژیم نیز میگوید که 3 سال به این طرف از گوشی های کوچک داخل گوش استفاده می کند، اما فقط وقتی که لازم باشد، مثلا هنگام بیرون رفتن یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی آنها را به کار می برد.
اگر یا در خانه باشم یا در بیرون، همیشه در ایرفونز موسیقی گوش می دهم و در روز بیشتر از 5 یا 6 ساعت استفاده می کنم.
نوید 22 ساله باشنده شهر کابل میگوید که او از حدود یک سال بدین سو روزانه 3 تا 4 ساعت از ایرفون برای شنیدن موسیقی استفاده میکند. او میگوید استفاده طولانی و با درجه بلند صدا از ایرفون باعث شده گوشهایش مشکل پیدا کند و دکتر همین مشکل را به استفاده نامناسب از آن مرتبط دانسته است.
ما از یک سال زیادتر میشه تقریبا که از گوشکی به خاطر شنیدن موسیقی استفاده میکنم، یعنی از روز 3-4 ساعت زیادتر. ما روزانه اگر در راه باشم، در سفر باشم، در دفتر باشم، موسیقی میشنوم که فعلا تاثیرات منفیش فهمیدیم. سردرد برام پیدا شده، خارش گوش برام پیدا شده و وقت شنوایی من تقریبا احساس میکنم که کم شده. پیش دکتر گوش گلو هم که مراجعه کردیم، اونا هم همین چیزا برام گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والی هم یا صدایش بسیار بلند میمانن.
گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون امروزه در شکل ها و انواع مختلف همراه با تلفن های همراه، تبلت ها، لپتاپ ها و سایر ابزار مشابه برای شنیدن صوت استفاده می شوند و اکثر کاربران آن جوانان هستند. برخی از دکتران و متخصص گوش می گویند که استفاده زیاد پی هم و با صدای بلند از آن می تواند مشکلات مختلف را برای گوش ها ایجاد کند. پوهنیار توفیق احمد مشکانی، استاد پوهنتون و متخصص گوش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوش آسیب بزنه و عصب گوش میتونه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه. میتونه قسمت مجرای گوش یا کانال گوش همو افرازات طبیعی که هر گوش تمام انسان ها داره که با نام وکس نامیده میشه، این افرازات هم میتونه مانع تخلیش شوه که بیرون برایه یا مجرای گوش یا حالا تخریش کنه، باعث التهابات شوه.
او تاکید می کند که در استفاده از ایرفون نباید افراد صورت گیرد و قانون 60-60 باید رعایت شود. یعنی آن که ایرفون نباید به طور پیهم بیشتر از 60 دقیقه استفاده شود و صدا نباید بلندتر از درجه 60 باشد. او می گوید بهتر است به جای ایرفون از هدفون استفاده شود، همان نوع که داخل گوش قرار نمی گیرد و روی گوش گذاشته می شود.
پیام ها و نظریات شما.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنن.
بیاید سرپول تر تماس میگیریم. اینجا برای سرپ مصرف چای کوبایی و دیگه بسیار کم آبی خوب پیش آمده. آبای دریام خوش شده و آب. امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است و از یک طرف دیگر اینکه مردم با چای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدهد تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آب چاهای قشاقای ما خوش شده است، آبای چاه خوش شده است و بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعضی جا آب شور شده است.
مردم نمیگوین نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده است، تقاعد نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست، چی کنیم ما کجا بریم؟
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل هایتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت و عاطفی با من سحر پوپلزای. عزیزان دل، امروز قرار هست در مورد موضوع ساخت یک سیستم پشتیبانی فردی در زمینه سلامت عاطفی بحث کنیم. خب در این جلسه ما بحث خواهیم کرد که چگونه می توانیم یک سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی بسازیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان با انرژی کامل در کنار ما بمانید و جلسه امروز را یک جا با ما به پایان برسانید. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی به مجموعه از ابزار، منابع و خدمات اشاره دارد که به اندازه‌گیری و بهبود حالات عاطفی و روانی افراد کمک می‌کند. خب این فرایند به افراد کمک می‌کند تا چالش‌های عاطفی و روانی خود را بهتر بشناسند و با آنها با استفاده از راهکارهای سالم و مناسب کنار بیاید و به کیفیت زندگی خود بهبود ببخشد. خب این سیستم می تواند شامل مشاوره های فردی، گروهی، آنلاین، برنامه های آموزشی و منابع برای خود آموزی باشد. همچنین نگفته نباید گذاشت فراهم کردن فرصت های اجتماعی و استراتژی ها به خاطر مدیریت استرس و استراب و ارتقای سلامت عاطفی افراد کمک میکند و فرد در مواجهه با چالش های روزمره یاری میکند. خب هدف نهایی چنین سیستم چی است؟ توانمندسازی فرد برای داشتن زندگی شادتر و سالمتر هست. خب بین شاگردای عزیز به خاطر درک بهتری موضوع یک مثال بدیم. خب یکی از مثال های ساده سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی شاگردای عزیز گروه های حمایتی هستند. برای نمونه یک گروه محلی برای افراد که مبتلا به استرس و اضطراب هستند کمک میکنن و به صورت هفتوار ابرای از اونا دیدار میکنن و برشان جلسات را دایل میکنن. خب در این جلسات اعضا تجربیات خود را به اشتراک میگذارن و درباره تجربیات خود حرف میزنن و تحت هدایت و تحت راهنمایی یک مشاور و یا هم یک روانشناس تکنیک های مدیریت استراب و استرس را چی میکنن یاد میگیرند. خب این گروه با افراد در واقع کمک میکنند تا احساس تنهایی کمتر داشته باشند و از حمایت یک دیگر بیشتر بهره‌مند شوند. خب شاگردان عزیز، چگونه می توانیم یک سیستم پشتیبانی فردی ایجاد کنیم؟ یک موضوعی که خیلی مهم است برای همه ما. خب متوجه باشین به خاطر ایجاد یک سیستم پشتیبانی فردی باید بعض از فرایند و یا هم بعض از موارد مد نظر بگیریم که فرایند و این موارد شامل کدام چیز هاست. این فرایند عبارت از شناسایی نیازها و اهداف، تعیین اهداف، تعامل انسانی، نکات عملی و منابع آموزشی می باشه. خب در ادامه ما میرم روی هر کدام از اینها بیشتر بحث میکنم و امیدوارم که شما بیشتر با هر کدام از اینها به شکل درست آشنا شوین. خب در قدم اول چی است؟ شناسایی نیازها و اهداف. خب در مرحله شناسایی نیاز و هدف فرد ابتدا باید با خودش فکر کنه و نیازهای عاطفیش را شناسایی کنه. برای این کار فرد میتونه که از خود سوالات این گونه بپرسه که مثلا چی احساسات داره بیشتر تجربه میکنم؟ آیا از استراب، افسردگی، تنهایی و یا هم استرس زیادتر رنج میبرم؟ خب بعد از او کوشش کنه که به این سوالات پاسخ بده، پاسخ به این سوالات به او کمک میکنه تا مشکلات خود بهتر درک کنه. در مثال شاگردای عزیز فکر کنه، شما همواره احساس استراب و یا هم استرس دارین و نارام هستین، خب چند دقیقه به خود وقت بدین و عمیق فکر کنین که دلیل این احساساتتون چی هست. خب من مطمئن هستم از اینکه چند دقیقه بعد از اینکه فکر کردین و تمرکز کردین، من مطمئن هستم که یک دلیل پیدا میکنین. شاید بعد از چند دقیقه متوجه شوین که دلیل این احساس شما فشار زیاد کار، فشار مسئولیت ها و یا هم فشار زیاد درس تان است و کمبود وقت است. خب و شما در کل چی از نیاز بیشتر به وقت و آرامش دارین تا بتوانین احساسات منفی خود را کنترل کنین و در کل احساسات منفی را از خود دور کنین. خب اینجاست که شما با تعیین اهداف میتونین این نیاز را بهتر به دست بیارین. خب مرحله بعدی مرحله تعیین هدف است. خب عزیزان دل، مرحله تعیین هدف در فرایند شناسایی نیازها و اهداف و ساختن سیستم پشتیبانی به معنی مشخص کردن اهداف است که فرد برای بهبود وضعیت عاطفی و یا روانی خود دنبال او است. این مراحل یا این مرحله شامل چندین نکات کلیدی است. متوجه باشین شاگردا که این نکات عبارت از واضح بودن و مشخص بودن هدف. دیگه باید هدفتون سردرگم نباشه، شما باید یک هدف مشخص داشته باشین، قابل اندازه‌گیری بودن، دستیافتنی بودن و مرتبط و زماندار بودن. خب بیاین که این موضوع را با آدم‌ها به مثال بالایی که دادیم روشن کنیم. خب شما بعد از اینکه مشخص کردین که هدف شما دیگه چی است، کاهش احساسات منفیتان، کم استرس و یا هم اضطراب هست، دیگه میتونین که به خودتان این گونه هدف تعیین کنین. مثلا میتونین به خودتان بگین که من هر هفته میخوام دوبار متشن کنم و در طول ما یک بار اضطراب خود را با تمرین ها و تکنیک های متفاوت کاهش دهم. خب این نوع هدف گذاری با شما کمک میکند تا پیشرفت خود را پیگیری کنید و احساس موفقیت بیشتر داشته باشین. خب عزیزای دل، ای بود مرحله تعیین هدف که من امیدوار هستم که شما این مرحله را چی کرده باشین، درک کرده باشین و امروی مرحله آشنا شده باشیم. خب مرحله بعدی مرحله تعامل انسانی است. تعامل انسانی مرحله بعدی بهارای ساختن یک سیستم پشتیبانی هست. خب زمانی که یک فرد میخواهد یک سیستم پشتیبانی بسازه، عزیزای دل، تعامل انسانی در این فرایند به معنی برقراری ارتباط و ایجاد روابط حمایتگرانه است. در این مرحله ما باید چی کنیم؟ افراد را پیدا کنیم و یا هم افراد را در زندگی خود داشته باشیم که بتوانند ما را حمایت کنند و ما را بهتر درک کنند و ما را قضاوت نکنند. افراد باشه که افراد سالم باشه، خدای نخواست افراد ناسالم و یا هم دوستای ناسالم نباشن، افراد باشن که ما بتونیم روشان اعتماد کنیم و با ما و به حرفای ما گوش بدن. خب این افراد میتونن که دوستای خوب ما، دوستای تحصیل کرده ما، دوستای سالم ما، اعضای خانواده ما و یا هم خویشاوندای ما باشن. خب بعد از اینکه دیگه مطمئن شدیم که همچنین افراد از زندگی خود داریم و بایدشان اعتماد کرده میتونیم، باید دیگه چی داشته باشیم؟ باید کوشش کنیم که امروی از اونا روابط بیشتر برقرار کنیم و یا هم در کار دید بازدید بیشتر داشته باشیم. خب مرحله تعامل انسانی با اشتراک در فعالیت های اجتماعی نیز اشاره میکنه. شاگردان عزیز، اشتراک در همچنین فعالیت ها احساس تعلق و ارتباط مثبت را در یک فرد تقویت میکنه و در کل این باعث میشه که فرد احساس بیشتر امیدواری، تراوت و دوری از احساسات منفی و تنهایی را دیگه داشته باشه. خب ای بود مرحله تعامل انسانی. مرحله دیگه عبارت از نکات عملی است. خب نکات عملی چی است شاگردان عزیز من؟ نکات عملی برای ساختن یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی با فعالیت های اشاره میکنند که با فرد کمک میکنند تا احساسات و نیازهای عاطفی خود را شناسایی و مدیریت کند و روابط حمایتی مؤثر با دیگران برقرار نماید. این نکات شامل چی چیزها هست؟ خب این نکات شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل احساسات از طریق یادداشت برداری، ایجاد یک شبکه ارتباطی از افراد حمایتگر، برقراری ارتباطات و گفتگو در مورد احساسات، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و مراجعه به متخصصان و روانشناسان برای دریافت مشاوره، توسعه مهارت‌ها به خاطر مقابله با احساسات منفی، یاد گرفتن تکنیک‌های متفاوت و خود مراقبتی و در کل انجام دادن فعالیت‌های خوشایند و رعایت سبک یک زندگی سالم و همچنان ارزیابی نمودن و اصلاح نمودن مداوم سیستم پشتیبانی با جمع‌آوری بازخورد از اطرافیان و یا هم فیدبک میگن. خب در کل این فعالیت به فرد کمک میکنه تا با چالش‌های عاطفی بهتر کنار بیاید و کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد. خب بعد از اینکه نکات عملی خلاص شد، یک فرایند مهم دیگه وجود داره که عبارت از چی است؟ منابع آموزشی. خب متوجه باشین شاگردان عزیز، منابع آموزشی برای ساخت یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی شامل انواع مختلف از کتاب‌ها، مثلا کتاب‌های روانشناسی، کتاب‌های سلامت عاطفی، مقالات، وبسایت ها که ما مطمئن هستم روز در جهان امروز همه ما به اون دسترسی داریم، مقالات در سایت های متفاوت، باز کردن وبسایت های متفاوت و پیگیری کردن وبسایت های متفاوت به خاطر به دست آوردن معلومات و خودآگاهی و همچنان دوره های آموزشی که امیسون فکم در حال حاضر ما هستیم. امیسون ما هم یکی از مثال هایش است. اینها چی می باشن؟ منابع آموزشی هستند. خب که امی منابع به فرد کمک می کند تا درک بهتر از احساسات و مدیریت احساسات خود را داشته باشه. خب این منابع همچنان به یک فرد کمک می کند تا مهارت های لازم را برای ایجاد یک سیستم پشتیبانی عاطفی مؤثر و شخصی توسعه دهد. خب عزیزان دل، این آخرین مورد بود و یا هم این آخرین فرایند بود و موضوعات درسی ما در همینجا به پایان میرسه. خب ما قبل از اینکه به پایان برسونیم، مثل هر روز یک فعالیت داریم به خاطر درک موضوعات. خب شاگردای عزیز، ما هستون میخوایم در این فعالیت روی یک ورق حادثه پدرک باعث ایجاد احساسات بد مانند غم، اندو، نامیدی، آسیب پذیری در شما شده چی کنین نوشته کنین و بعد از اون لست از نام های افراد را نوشته کنین که در این حالت با شما کمک کردن که میشه کم روی شما حرف زده باشن در وقتی که شما تنها بودین، در کنارتون بوده باشن و شما را حمایت کرده باشن. خب بعد از اینکه نام از این افراد را نوشته کردین، چند دقیقه فکر کنین که بعد از حرف زدن با او، بعد از سپری نمودن وقت با این افراد، شما چی احساس داشتین؟ آیا در وجودتان کدام تغییر به میان آمد یا هنوز ممو احساسات منفی را داشتین؟ آیا بجای امو احساسات منفی که مانند غم تنهایی بود یکم آرامش پیدا کردین بعد از گپ زدن با این افراد؟ و یا خیر، در کل احساسات را که بعد از حرف زدن و سپری کردن وقت با این افراد داشتین را نوشته کنین و لست کنین. خب شاگردان عزیز، متوجه باشین این فعالیت با شما کمک میکند تا استراتژی های حمایت از همدیگر را بهتر یاد بگیرین و پی ببرین که سیستم پشتیبانی چقدر باعث بهبود سلامت عاطفی شما میشه. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه و وقت برنامه ما رو به اتمام است و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان هستم. فراموش نکنین که همیشه مطالعه داشته باشین، چون تایم برنامه کم است و من نمیتونم تمام موضوعات به شکل مناسبش به شما دیگه ارائه کنم. شما کوشش کنین که همیشه مطالعه داشته باشین، همیشه مهارت های جدید یاد بگیرین و فراموش نکنین که فعالیت همچنان انجام بدین تا یک بار دیگر با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما رو به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقت خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشاینده. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگه از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزی. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درس قبلی را به خوبی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز به صنف حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، امروز ما روی موضوع مقابله با احساسات دشوار صحبت میکنیم و در این جلسه ما قرار است بحث کنیم که احساسات دشوار چی هستند، چگونه میتونیم با آنها مقابله کنیم و مقابله کردن با این احساسات چی فایده در زندگی ما و یا هم چی نقش در زندگی ما دارد. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقابله با احساسات دشوار یک فرایند مهم در مدیریت سلامت روان هست. احساسات دشوار میتوانند شامل اضطراب، استرس، غم، خشم، تنهایی و ناامیدی باشند. این احساسات به صورت طبیعی در زندگی هر فرد شاگردان عزیز رخ میده و نشانه از تجربه های زندگی و تجربه های انسانی هستند. مهم این هست که به جای سرکوب کردن این احساسات آنها را شناسایی کنیم و به طور مؤثر آنها را مدیریت کنیم. خب مقابله با احساسات دشوار در زندگی و فردی و اجتماعی ما اهمیت بسیار برخوردار هستند. خب در اینجا ما می‌پردازیم به بررسی چندین جنبه کلیدی این فرایند. خب در قدم نخست بیاین که روی فواید مقابله کردن با احساسات دشوار بحث کنیم. خب مقابله کردن با احساسات دشوار باعث کاهش احساسات منفی در ما میشه عزیزان دل. خب مدیریت صحیح احساسات و مقابله با احساسات دشوار میتواند با کاهش احساسات منفی مانند اضطراب، استرس، افسردگی و ناامیدی کمک کنند. زمانی که افراد ابزار لازم برای مقابله با احساسات منفی را داشته باشند شاگردان عزیز، احتمال تجربه اختلالات روانی در وجود افراد بسیار کاهش پیدا میکنه و کم میشه و بدون شک آنها کمتر تجربه احساسات منفی را میداشته باشند. خب در قدم بعدی شاگردان عزیز، مقابله با احساسات دشوار باعث جلوگیری از تصمیم های اشتباه میشن. بله، مقابله با احساسات دشوار میتوانند با جلوگیری از تصمیم های اشتباه کمک کنند. زمانی که افراد احساسات شدید یا منفی خود را نادیده میگیرند و یا هم سرکوب میکنند، ممکن است در این لحظه ها تصمیمات چی بگیرند؟ غیر منطقی و نادرست بگیرند. ولی در مقابل شناخت و مدیریت این احساسات فرد را قادر به این می‌سازد که به صورت منطقی و با دید واضح‌تر تصمیم گیری کند و این روند ممکن هست شامل موارد چون تفکر درباره گزینه‌ها، مشاوره با دیگران و اختصاص زمان برای بررسی وضعیت باشد. خب بین که در مورد زمین یک مثال بگیم عزیزان دل، فرض کنید که یک فرد پس از سپری نمودن روزهای سخت بالاخره احساس میکنه که دیگه از کار خود خسته است، دیگه احساس میکنه که ناامید است، دیگه نمیتونه پیش ببره کار خود و در کل احساس استرس و اضطراب و خستگی داره. خب بجای تصمیم گیری فوری برای ترک کردن شغل خود، میتونه که مثلا چند دقیقه را وقت سپری کنه تا احساسات خود را شناسایی کنه و با آنها بپردازه. خب سپس با آرامش و تحلیل وضعیت تصمیم منطقی تر گرفته میتونه و این کار برش کمک میکنه تا از تصمیم های ایجانی مانند ترک کردن شغل خود چی کنه جلوگیری کنه که تصمیم های ایجانی و تصمیم های که با عجله گرفته میشه معمولا تصمیم های میباشه که گزینه های درست نمیباشن، معمولا باعث چی میشه؟ باعث پشیمونی در آینده میشه. خب پس همی مقابله کردن با چون وضعیت های چالش برانگیز، وضعیت های سخت میتونه باعث چی شوه؟ جلوگیری از تصمیم های نادرست در زندگی ما و جلوگیری از پشیمونی در آینده شوه. خب در کنار این عزیزان دل، مقابله کردن با احساسات میتونه که باعث چی شوه؟ باعث پیشرفت شخصی و روانی ما شوه. مقابله با احساسات دشوار میتواند به پیشرفت شخصی و روانی ما کمک کنند. این فرایند میتواند به درک عمیق‌تر از خود، تقویت مهارت‌های مقابله و افزایش تاب‌آوری در ما منجر شود. وقت افراد با احساسات خود مواجه می شوند و آنها را مدیریت می کنند، می توانند به رشد شخصی خود و برابط خود و تصمیم گیری های خود بهبود ببخشند و تصمیم گیری های بهتر داشته باشند. همچنین این تجربه ها می توانند افراد را برای مواجه با چالش های آینده کمک کنند و در کل فرایند می تواند که افراد قوی تر به خاطر آینده آماده بسازد، چون دیگه افراد چی هستند؟ با تجربه هستند و امو تکتیک ها و استراتژی های لازمه. به خاطر چی داره؟ به خاطر مقابله با وضعیت های سخت و وضعیت های دشوار دارن. خب به عنوان مثال شاگردان عزیز، فکر کنین که یکی از شما یا یک شاگرد همیشه احساس خشم و یا ناامیدی به دلیل چی داره؟ به دلیل شکست در امتحان کنکور. امتحان کنکور یک چیز است که همین ما در جریانش استرس می داشته باشیم، استراب می داشته باشیم و مخصوصا زمانی که خدای نخواست هم ما ناکام می مانیم، یک چیز طبیعی است، چون ما به اندازه زحمت می کشیم و دیگه بسیاری از جوان ها هستن که ناامید می شن و در کل احساس خشم و ناامیدی می داشته باشن. خب امی شخص میتونه با تحلیل این احساسات و شناسایی علل آنها، مثلا شناسایی علل خشم خود، شناسایی علل نامیدی خود، نه تنها که به دلیل واقعی شکست خود پای بره، بلکه مهارت‌های جدید برای مدیریت استرس و بهبود عملکردش بیاموزه. این تجربه میتونه به منجر شود که موفقیت‌های بیشتر در گام‌های آینده خود داشته باشه. خب در کنار این، مقابله با احساسات دشوار باعث پیشگیری از استرس، استراب، افسردگی و همچنان افزایش مهارت‌ها و بهبود روابط ما و در کار رضایت از زندگی ما میشه. عزیزان دل، خب شاگردان عزیز، ما حالا به اهمیت مقابله با احساسات دشوار پی بردیم و در مورد اهمیتش یک چیز بیشتر فهمیدیم. پس بیاییم که حالا یاد بگیریم با استفاده از کدام فرایند و تکنیک ها ما میتونیم در شرایط سخت احساسات خود را کنترل کنیم و با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب اولین گام و یا هم اولین نقطه عبارت از چی است؟ شناسایی احساسات. خب نخستین گام شناسایی و قبول کردن احساسات هست. احساساتی را که ما تجربه میکنیم، خب با نوشتن احساسات خود در یک دفترچه و یا هم کتابچه و یا هم صحبت کردن با شخص مورد اعتماد، میتونیم که احساسات خود را بهتر درک کنیم و درک بهتر برسیم. تا زمان شما نتوانین احساساتتان را درک کنین، هیچگاه قادر به مقابله با آنها نیستین. شاگردان عزیز متوجه موضوع باشین. خب موضوع بعدی و یا هم راهکار بعدی عبارت از چی است؟ فکر مثبت و بازنگری در افکار. خب فکر مثبت و بازنگری در افکار به عنوان تکنیک برای مدیریت احساسات دشوار و بهبود سلامت روانی شامل چندین مرحله مشخص است که به افراد کمک می کند افکار منفی را شناسایی و به چالش بکشند. تلاش کنید که افکار منفی را شناسایی و به چالش بکشید و به خود یادآوری کنید عزیزان دل که احساسات تنها حالتهای موقتی هستند و می توان آنها را تغییر داد. خب به طور مثال بین شاگردان عزیز این موضوع رو در یک مثال روشن کنیم. فکر کنین که یک شخص، فکر کنین که یک پسر به نام امیر پیش از انجام دادن یک مصاحبه شغلی خود بسیار نگران است و استرس داره و به خود میگه که من هرگز نمیتونم در این مصاحبه چشم موفق شم، چون که در طلب ها بیشتر هستن و اونا مهارت های بیشتر یاد دارن و در کار یک احساس نامیدی و احساس استرس داره. خب بعد از شناسایی این فکر، اون به خود یادآوری کرده میتونه که در مصاحبه قبلی مثلا عملکرد خوب داشت و تجربه های مثبت در گذشته کسب کرده و این تجربه با کمک میکنه که این مصاحبه را همچنان به خوبی پیش بره. خب آهسته آهسته با گفتن این کلمات که مثلا من تجربه خوب تر در مصاحبه قبلی خود داشتم، من مثلا دانستم که نکات ضعف خود بشناسم و حالا من قوی تر عمل کرده میتونم، خب با جای تمرکز بر افکار منفی با خودش چی میکنم؟ یک روحیه میته و خدا آماده میکنه و میتونه که به خود بگه من آماده هستم و میتونم بهتر تلاش کنم و نتیجه بهتر را به دست بیارم. خیلی می خودش یک تغییر نگرش را به میان میاره و باعث میشه که امیر با اعتماد به نفس بیشتر و آمادگی بیشتر چی کنه؟ برای با مصاحبه و بدون شک که یک نتیجه خوب داره را میگیره. خب عزیزان باید داشته باشین که در کنار این تکنیک هایی که گفتیم مورد دیگه مانند تکنیک های تنفس عمیق ما در جلسه قبلی همچنان روش بحث کردیم میتونه که با مقابله با احساسات دشوار کمک کنند، همچنان موتیشن، ایجاد شبکه های حمایتگری که مثلا در جلسه قبلی ما باید اشاره داشتیم که در زندگی خود باید افراد را داشته باشیم که به ما کمک کنند، افراد را داشته باشیم که آزادانه با آنها حرف بزنیم، افراد باشند که افراد سالم باشند و ما بتونیم روشان حساب کنیم و ما را قضاوت نکنند و بتونن که با ما چی بدن، مشوره های درست در حالت های سخت بدن. خب اینا همشون موارد هستند که میتونه به خاطر چی؟ به خاطر مقابله کردن با احساسات دشوار ما به ما کمک کنند. خب عزیزان در نتیجه باید بگیم که مقابله با احساسات دشوار فرآیند است که به افراد کمک میکنه تا با چالش های ذهنی و عاطفی روزمره بهتر کنار بیان. خب از طریق شناسایی و بازنگری در افکار منفی، استفاده از تکنیک های مدیریت استرس و برقراری ارتباط با دیگران، افراد می توانند به بهبود سلامت روانی خود دست یابند. این فرآیند نه تنها به افزایش تاباوری و اعتماد به نفس کمک می کند شاگردای عزیز، بلکه روابط شخصی و اجتماعی را نیز تقویت میکنه. شما میفهمین زمانی که یک فرد بتونه احساسات خود را شناسایی کنه، زمانی که یک فرد بتونه مدیریت روی احساسات خود داشته باشه، میتونه که روابط مثبت همچنان با دیگران داشته باشه و یا هم به عبارت دیگر شیوه‌های مؤثر برای مدیریت احساسات دشوار میتواند با کیفیت کلی زندگی و احساس رضایت بیشتر از آن بیانجامد. خب لذا سرمایه گذاری در این مهارت ها می تواند نتایج مثبت و ماندگار را در زندگی فردی و اجتماعی ما به همراه داشته باشه. خب عزیزان دل، این بود موضوع درسی امروز ما و ما امروز در مورد چی پیش حرف می‌دیم؟ در مورد مقابله با احساسات دشوار و یا هم سخت و در مورد فرایند و در مورد فواید این فرایند و همچنان در مورد راهکارهایی که چگونه میتونیم با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب قسم روز در پایان بازم شما یک فعالیت دارین که این فعالیت شما باید انجام بدین. خب ما از هر کدام شما میخوایم که در یک دفترچه خاطرات، در کل یک دفترچه خاطرات به خود اختصاص بدین و هر روز وقت با احساسات سخت و یا هم منفی روبرو میشین، مطمئن هستم زندگی پر از چالش هست و ما شاید هر روز با احساسات متفاوت رو براشویم. امی احساسات منفی خود را چی کنین؟ یادداشت کنین و برای هر احساستان یک یا الا دو فکر مثبت و راهکار برای مدیریت رو بنویسین. در پایان هفته تمام یادداشتهایتان را یک مرور کنین و ببینید از درس هایی که شما دیجه میگیرین و از راهکارهایی که میگیرین چی تجربه گرفتین و آیا میتونین که با امی احساسات مثبت منفیتان کنار بیاین و و جاگزینش احساسات مثبت را کنین. خب در کل شاگردان عزیز این کار با شما کمک خواهد کرد تا بهتر احساساتتان را بشناسین و با احساساتتان کنار بیاین و مهارت های مدیریت احساسات و مهارت های کنار آمدن با احساسات را چی کنین؟ تقویت کنین. خب عزیزان دل، وقت برنامه ما رو به اتمام است و ما باید از حضور شما عزیزان خداحافظی بگیرم تا که یک بار دیگه با یک موضوع دیگه در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فعالیتتان انجام بدین. اوقات خوب و خوش. الله نگهدارتان.
بخونم بیت به پایان، بخونم ز درد ملت افغان، بخونم
بجا